تو بدور رسیدم خدمت الله. الله الله و رسوله و ملائکته و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. خب عزیزان، باز شاکر باشیم به محضر پروردگار که ما رو از نعمت حیات بهرمند ساخت، که الحمدلله ما امسالم جزء عزاداران سید الشهدا علیه السلام قرار گرفتیم. خدا را شاکریم. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، خیلی نعمت داده به ما. بله، باید انشاءالله تعالی از خدا بخواهیم که با طهارت ظاهری باطنی انشاءالله در این مجالس ظاهر بشویم. و این مجالس فقط خدا میدونه باطن این مجالس رو، ما نمیدونیم. ما ظواهری میبینیم، ظواهری میبینیم که خیلی مطالب بر ما مخفی است، ولی اجمالا میدونیم که جایگاه بسیار بزرگی داریم الحمدلله که میاییم این جهان. ما پارسال اینجا مصدی شدیم، خیلی از عزیزان بودن، انشاءالله خدا به همه تون عافیت بده. موضوع صحبتمون یه سیری بود در دعای عرفه حضرت سید الشهدا علیه السلام. بنده وقتی که صحبت میکنم عمدتا حال خودم رو در نظر میگیرم که ببینم خودم به چه چیزی محتاجه. امسال فکر کردم که موضوع صحبت رو در اینجا چی بگذارم. به نظر قاصرم رسید و این روسیاهیم گناهانم مجسم شد، اینطور انتخاب کردم که دعای دوازدهم از صحیفه مبارکه صحیفه سجادیه دعای توبه است، یعنی دعای اعتراف به گناه و توبه است که سید الساجدین علیه السلام به ما یاد داده. گفتم انشاءالله شبا از برکات این دعا استفاده کنیم، با همینجا دور هم باشیم، مانوس بشیم. و دیگه ایام ایام اهل بیت هست و از اهل بیت انشاءالله استفاده کنیم. اما قبل که من جمله از این دعا رو مطرح کنم که نوشتم آوردم، توضیحی در مورد صحیفه خدمت شما عزیزان جوانان نورانی عرض بکنم که صحیفه یکی از افتخارات ما شیعیان است. یه توضیحی بدم بعد از اون جمله رو انشالله شروع میکنم. و اما صحیفه سجادیه، عزیزان ما بعد از قرآن کتاب هایی داریم که اینا در ردیف اولن، مانند کتاب شریف کافی و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، اینا کتاب های نمره یک ما شیعیان است. ولی توضیح عرض می کنم. توضیح این است که در صحیف در کتاب شریف کافی شاید مثلا دو تا جمله، سه تا جمله، ده تا جمله مورد گفتگوی علما باشد. بالاخره از نظر کتاب شناسی کتاب معتبر به اون میگن که عمده مطالبش معتبر باشد. این جوانان انشاءالله به خاطر بسپرن. کتاب ضعیف به کتاب میگن که عمده مطالبش ضعیف باشد، و الا نه این است که مثلا در کتاب ضعیفش یک سطر معتبرم پیدا نمیشه، نه. و بالعکس، حالا کتاب کافی کتاب عظیم القدریه، اما حالا 10 مورد 20 مورد شاید مورد مناقشه علما باشد، اختلاف در نسخه ها باشد، یه صحبت رجالی درایی. خب به نهج البلاغه که میرسیم این موضوع اونجا کمتر میشه، یعنی در نهج البلاغه کمتر مناقشه هست، چون که سید رضی رضوان الله علیه اینا را از منابع معتبر آورده. و حالا که ذکر خیر صحیفه شد، یک توضیح مختصری در مورد نهج البلاغه عرض می کنم تا برسیم به صحیفه، که نهج البلاغه بازم ممکنه 2-3-10 مورد یه مناقشه ای مثلا بشه نسخه بدلی باشه. چرا نمیشه؟ مثلا لله در رو فلان یه جا میفرمد مثلا یه جا دیگه جور دیگه آمده، باز جمله های خورده با هم تفاوت داشته باشه، بله. ولی به شما عرض بکنم نهج البلاغه از منابع معتبر جمع شده، سید اون سند را ذکر نکرده برای چه مختصر باشد. و بعضی از حسودان یه وقتی در آمدن حرفایی زدن، البته این حرفا از قرن 6-7 تقریبا زمزمه شد که دیدن عجب اثر گرانبهایی از بزرگان شیعه به جا مونده، آمدن که بلکه این خرابش کنن. خیلی جالبه و من میدونم که اینا میدونستن اینطور نیست، میخواستن ببینن چی میشه، یه چیزی بندازن ببینن عکس العملش چی میشه. یکی از بزرگان علمای سنی آمد گفت که اصلا گفته شده است که نهج البلاغه را رضی ساخته. حالا دیگه آدم وقتی چی از خدا نترسه هر حرفی را میزنه. بعد گفت وقیل من وضع اخیه المرتضی، اصلا بعضی گفته نه مرتضی ساخته، یعنی ساخته شدنش را قطعی گرفتن، منتها آمدن سر این که رضی ساخته یا مرتضی. این حرفا گذشت و تا اینکه علمای ما ارسم خدمتتون که به پا خواستن و از جمله عالم خدا روحش شاد کنه در هند به نام امتیاز علی خان عرشی که خدایش رش کنه، ایشون بلند شد مدارک نهج البلاغه رو استخراج کرد و چاپ کرد. آقا نمیدانه چه مشت محکمی شد به دهان این حسودان که اصلا مطلب تمام شد دیگه. الان از سنیای معاصر من ندیدم دیگه کسی از این حرفا بزنه، برای این که خیلی تماشای این کتاب. خب مثلا ایشون رفته مدارک نهج البلاغه را از کتابهایی که قبل از تولد رضی نوشته شده پیدا کرده. ببینید شما مثلا البیان و تبیین مال جاهز، جاهز چه مرده؟ جاهز در 256 مرده، اصلا رضی پدرش هم دنیا نیامده بوده. بعضی از خطبه ها اونجاست. مثلا تمام منابع قرن وسط قرن سومه، اول قرن، مثلا آخره قرن دومه، خیلی زیباست که دیگه اصلا مثل دو تا چهار تا هیچ مطلبی نموند و اینم گذشت. خب اینم از نهج البلاغه. و اما صحیفه امتیازی دارد. عرض کردم خدمتتون شاید مثلا در کافی 2-10 مورد مناقشه باشد، ها مثلا. اما صحیفه سجاده یه تنها کتابی است که می شود به تمام مقدسات قسم خورد که تمام حروف و کلماتش از یک معصوم صادر شده. والله خیلی این مهمه. ما نمیدونم اصلا چرا قدر نمیدونیم. الان اگه بگن در ترکیه مثلا، یا مثلا خیلی جاهای دور، هند، چین، مثلا یه موزه هست، یه پیراهنی از حضرت سجاد پیدا شده که حضرت اینو قطعاً به تنش کرده، شما خودتون به عنوان یه شیعه ببینید، من اگر خلاف عرض میکنم بفرمید. من شما همه و انشالله خدا به حق امام حسین محبت های نقیده ها رو از ما نگیره. حالا ببینید شما یه پیراهن امام سجاد تنش کرده، یقین بدونیم حضرت اینو تنش کرده و این الان در فلان موزه است، خدا شاهده. والله ما اگر امکان داشته باشیم گذرنامه میگیریم، زحمت میکشیم، رنج سفر به خود هموار میکنیم چه بریم اون پیراهن رو ببینیم. قطعا این کار رو میکنیم چه واقعا تبرکه. الان در ترکیه در یک موزه یه تار مویی هست، حالا من نمیدونم راستی یا درسته، نمیدونم، میخوام این ظاهر رو عرض بکنم، میگن موی پیغمبر اکرم علیه السلام علی آله السلام. حالا بلند میشم میرن اونجا، مثلا میبینن، بعضی هم میان، حالا چقدر مستنده نه اینا نمیدونیم. ما قرض این است یه پیراهن باشد که امام سجاد قطعا تنش کرده باشه، ما میریم اونو زیارت کنیم. وقت کتاب از امام سجاد در بین ما هست قدر نمیدانیم، والله نمیدونم. امام حسین به شهادت رسید که صحیفه سجادیه گفته بشه، حقایق گفته بشه. من در این شب اول خودم، شب دوم عزا، اینو یه بار فقط به شما میگم که اگه به گوش مداح عزیز رسید بره توبه کنه، از خدا آمرزش به طلبت. یه مداحی که سر صورتی هم داشته برای خودش، سرش به تنش میارزیده، رفته به مجلس شلوغی گفته که چرا روحانی دعوت میکنید؟ هرچی بخواید ما مردم جمع میکنیم. گفتم بر توبه کن، مقابل امام حسین وایستادی تو. امام حسین شهید شده، مطالب اینا گفته بشه، گریه سر جای خودش. عزیز من گریه طبیعی اصلا، انشالله به شما خواهم گفت چرا گریه میکنیم. گریه چرا نداره اصلا، دل ما میسوزه گریه میکنیم. حالا انشالله بحث گریه رو براتون خواهیم گفت. گریه طبیعی عزیز من، سنگ گریه میکنه در عاشورا، زمین آسمان گریه میکنن. اما از این طرف هم این امام با این عظمت شهید شده که مطالب باید گفته بشه، معارف الهی گفته بشه. ها حالا انشالله اینا رو توضیح میدیم بعدن. اما میخوام یعنی بگم حتی کار به اینجا رسیده که یه جوان بیاد این حرف رو بزنه. من در این شب اول عزا شماها را شاهد میگیرم، همه تون شاهد باشید. من دست مداح را میبوسم، پاشو نمیبوسم. من مخالف مداح نیستم، والله هر کس بگه افترا به من گفته، ولی مداحی که باید بیاد با اهل بیت بازی کنه چرا مخالفم؟ مداحی که بیاد مسخره در بیاره، آی گوشاتو بگیر، آی بگم گفتم آی گوشاتو بگیر، نمیدونم پس این حرفای مسخره بازی این ویترین درست کردن. خب مصیبت بخون دیگه، هر کس خدا توفیق داد گریه بکنه، و گریه سن دست تو نیست. و انه هو و اضحک و ابکا، گریه بخنده دست خداست، از بالا درست میشه. امام حسین بله من آقا ما اصلا فرزند گریه ایم، من پدری داشتم از اولیا، تو تهی عاشورا نمیشد باش حرف بزنی؟ اصلا گریه چرا نداره؟ اصلا آدم عزیزش بمیری گریه میکنه دیگه، دیگه چرا گریه بینید؟ توجه کردید؟ اصلا انشالله بعدها خواهم گفت چرا گریه میکنم، الا فعلا از موضوع خارج نشیم. قرض این است که انشاءالله امیدواریم، انشاءالله یکی از چیزایی که حضرت امام زمان را خوشنود بسازد این است که صحیفه گفته شود، معارف الهیه گفته شود، بعدم توسل پیدا میکنیم انشاءالله با هم عزاداری میکنیم. بالاخره دهه عاشور است. خب صحیفه سجادیه، گفتم خدمتتون که البته جوانان از من پرسیدن در همین ایام محرم، آمدن گفتن آقا میگن که صحیفه 80 تا دعا بوده، نمیدونم چقدر بوده. من جواب دادم نه عزیز من، صحیفه 64 دعا بوده، 10 تاش گم شده. الان اینی که در دست ما هست 54 دعاست. این یک، این را شما انشالله به خاطر بسپرید، به دردتون میخوره. دوم این که اگه دقت فرموده باشید روی صحیفه می نویسن از صحیفت الکامله. این کامله نوشتن مفهوم مخالف داره. مگه ناقصه هم داریم؟ بله. من از مرحوم آیت الله العظما آقای مرعشی نجفی قدس الله نفسه الزکیه از ایشون استفاده کردم که به این جهت به این کامله میگن که یه صحیفه در نزد شیعیان زیدی هست که اون نصف مال ماست، اون ناقصه. بنابراین این کامل گفتن ما اشاره است به اون صحیفه ناقصی که در دست شیعیان زیدی هست. خب خدمت شما عرض می شود که صحیفه سجادیه یعنی دعاهای سید الساجدین علیه السلام جمع شده در صحیفه سجادیه، منتها علما 5 مستدرک برای صحیفه نوشته. مستدرک یعنی چی؟ یعنی چیزایی که از حضرت سجاد رسیده و در صحیفه نیست، اونا را هم جمع‌آوری کردن. به شما عرض میکنم این 5 مستدرک که البته ما سابق بر این با زحمت اینا را به دست می آوردیم، الان اینا همه یه جا چاپ شده، الان وسیله ها خیلی پیش رفته. قرض خدمت شما عرض میکنم که در این 5 مستدرک آیا این 10 گم شده هم تو این 10 مستدرک هست یا نه، اینه دیگه ما هم نمیتونیم بفهمیم. بعضی چیزا هست که خیلی زیباست ولی نسبتش به اهل بیت ثابت نشده. مثلا شما نگاه کنید اون مناجات 15 خیلی زیباست، اما اونا از نظر سند به قدرت صحیفه نیست. یا چیزای دیگه هست که از حد سجاد رسیده، ولی به قدرت صحیفه، صحیفه دیگه میشه به مقدسات قسم بخوریم که از حضرت سجاد السلام داره. شما در دعای عرفه میبینید که من پارسال اینجا توضیح میدادم، دعای عرفه امام حسین علیه السلام یه تیکه دارد که وقتی دعا تمام میشه، دقت فرمودید که مرحوم محدث قمی رضوان الله یه توضیح هم داده، میفرماید که این تیکه در بعض جاها هست در بعض جاها نیست. الهی انا الفقیر و فی غنای، با اینجا شروع میشه. بنده تحقیق کردم، تحقیق عمیق، و عمر ناقابل خودم رو صرف کردم، نسبت اون قسمت به امام حسین خیلی سخت است، چون اونجا را به نسبتش به ابن عطا سکندری هم داده اند، و از نظر عربیت هم، البته من حرف رو میزنم ممکنه براتون تعجب باشد، تازگی داشته باشد، ولی حالا بذارید از آی امام حسین معارف باید گفته بشه. اینم بشنوید که ما به حول قوه الهی به فضل پروردگار گاهی وقتا متوجه میشیم بعضی کلمات اصلا در عربی بعدها درست شده. یعنی این بحث سختیست. من به بلاد عربی رفته بودم، مختصر سر نخ این رو مطرح کردم، اونا خیلی تعجب کردم، بالا پایین پریدن. اینا آخر صحبت کردیم دیگه خیلی علاقمند شدند و تازگی داشت براشون. هیچ تعارف نداریم در مجلس امام حسین. خلاصه اینا مطالب شریفه از آب گذشته است که بعض وقتا به فضل الهی کم نزیاد، حالا شما اگه دعا کنید زیادم میشه. ما به بعضی از کلمات شناسنامه میدیم. بنده کلمات عربی سراغ دارم که 400 سال از عمرش میگذرد، اصلا عربی نیست، مانند کلمه توصیف. توصیف عربی نیست، اصلا یه چیز غلط مزخرفی تا دیگه جا افتاده، چاره ای نیست و 400 سال بیشتر هم عمر نداره. در فرهنگ لاروس نوشته که چون گفت مردم، ما دیدیم مردم هی میگن توصیف می نویسن، ما هم دیگه نوشتیم قبول کردیم، و الا هیچ درست نیست اصلا. چش وصفه، شما میخواین چیزی رو بیان کنین، وصفشو بگید، فقط باید بگین وصف. حالا من در همین دعایی که به امام حسین نسبت داده شده یه عربی پیدا کردم که نمیگم غلطه، ولی مثلا خیلی نتونستم قانع بشم. اونجا میگه انت الذی اشرقت قلوب اولیائک، البته خودمونی ما اینا رو میخونند و رد میشن، به قول معروف کی به کیه، به علاله فضولی مثل من پیدا بشه اینا رو دقت بکنه. حالا کل حال انت الذی اشرقت قلوب اولیائک، اصلا اشرقه لازمه، میگن اشرقت الارض، زمین روشن شد، نمیگن اشرقت الشمس و الارضه، خورشید زمین رو روشن کرد، نمیگن، میگن اشرقت الارض. قرآن بخونید و اشرقت الارض به نور ربها، باب افعال همیشه متعدی نمیشه، یه وقتایی هم لازم میشه، مانند قد افلح المؤمنون، تو لازمه دیگه، مؤمنون رستگار شدن، تمام شد رو پیکارش. تو اونجا دارد انت الذی اشرقت قلوب اولیائی، خیلی با عربی فصیح نمیسازد، اشرقه همیشه لازم به کار میره. حالا البته زمخشری نوشته متعدی هم میشه، نمیگم نمیشه، حالا باید دید. الا کل حال دیگه چرا روزه شکدار بگیریم؟ چیزایی که یقینا از ائمه است ما به اونا اکتفا میکنیم که برکات اونا زیاده. حالا بیاییم اینجا حتما بگیم این از فلان امام، سندش هم معلوم نباشه، خودمونو به خدمت شما سنگلاق بریم، مثل این احادیث قدسیهی که اخیرا مد شده می نویسن. نمیدونم چی بگم، حرف زیاده. حالا صحیفه سجادیه اثر نورانی اهل بیت است، و چقدر آقا در نگهداری این دقت شده. راوی میگوید من نشسته بودم دیدم امام صادق علیه السلام دستور داد جعبه ای را آوردن. امام صادق، تو را خدا ببینید، دیدم که این جعبه قفل بر درش هست. حضرت بلند شد گریه کرد، این گذشت رو سرش گریه کرد، بعد قفل رو باز کرد و کتاب رو در آورد، فرمود که این املاء جدمه، که سخنان سید الساجدینه، و خط پدرمه. ببینید به مشهد منی، در وقتی که من بودم. ببینید یک امام گفته، یک امام نوشته، یک امام هم حضور داشته، دیگه چی از این بالاتر دیگه چی میخواییم؟ سبحان الله، این کتاب باید مظلوم بشه. بله حالا ما بله میبوسیم داریم چشممون، ولی آقا اسرار معارف، دریای معارف در این کتاب هست که البته ما باید انشاءالله قدردان باشیم. یه چیزی میخوام بگم که مقدمه دعا باشه که بنده رو تو این ایام دعا کنید که یک کاری انجام داره میشه برای همه است. منم شما رو دعا میکنم انشاءالله همه شما مقضی الحاجه بشوید. عرض شود که صحیفه سجاده مثل قرآن علمای اسلام را به کار انداخته، شروح زیادی دارد که البته شرح هاش خیلی بسیارش کوتاهه. مثلا فیض کاشانی شرح کرده ولی کوتاهه، میر داماد رضوان الله علیه شرح کرده اونم کوتاهه. عرض می شود خدمتتون که باز شروح دیگری هست که من اینا را سید نعمت الله جزائری شرح کرده، شیخ بهایی متاسفانه شرحش مفقود شده، یا للاسف که شیخ بهایی خیلی شرح عجیبی داشته، فقط یک باب شرح شیخ باقی مونده، همش گم شده. گم شده، نوشته بوده نه که ننوشته، گم شده. حالا الان که با شما صحبت میکنیم، بزرگترین و بهترین شرح، ببینید اینطور عرض میکنم، بزرگترین و بهترین، این اغراق نیست یا بزرگترین و بهترین شرح بر صحیفه سجادیه، شرح ریاض السالکین فی شرح صحیفت سید العابدین تألیف سید بزرگوار سید علی خان مدنی شیرازی است که ما مانند این عالم را آقا نداریم. این خیلی مرد بزرگی است. بله با این که ایشان میر داماد رو میدونید چطور تعریف کرده؟ همین سید علی خان کتاب داره به نام سلافت العصر، در اونجا اسم میر داماد که میاد میفرماید، شاید این طور باشد قریب به این مزامین، میفرماید والله این زمانه لمثله لعقیم، نوشته والله زمانه برای مانند میر داماد عقیم است. میر اینقدر مرد بزرگ بوده، ولی در این حال تو شهر صحیفه که میاد خلاصه مثل یک پهلوان گاهی وقتا خلاصه به میر هم خلاصه میرسه و سر به سرش میذاره، بعض اقوالش رد میکنه. سید علی خان مدنی شیرازی. پس بزرگترین شرح شرح ریاض السالکین است. اون که بگم دعا کنید این است، این شرح و بنده روسیاه که در خدمتتون هستم، از 30 سال پیش خدا مرحمت کرد رفتم نسخه زمان مؤلف را به دست آوردم، به طوری که در حاشیه اسم مؤلف چی میاد می نویسد دامزله. دامزله برای چی میگن؟ برای زنده میگن، برای مرده چی نمیگن. دو تا نسخه دامزله بنده رفتم به دست آوردم و خلاصه زحمت کشیدیم به کار کردم. بعد خبردار شدیم که در قم چاپ شده، حوزه علمی جامعه مدرسین نسخه داشتن، خودشون چاپ کردن. من خیلی خوشحال شدم، رفتیم دیدیم بله در 7 جلد چاپ کردند و زحمت کشیدن، خدا رضای خیرشون بده. اما نسخه بنده اینطور بگم که به شما، نسخه‌ای که در دست منه خیلی جاهاش با نسخه جامعه مدرسین تفاوت داره. آقای طباطبایی می‌فرمودن در بحث علمی تعارف نیست، باید تعارف بکنیم، تعارف نداریم. بالاخره اینطوری من گزارش دارم به شما میدم. شما شیعیان سید الساجدین، نسخه بنده خیلی مزایا داره که اصلا ای بسا بعض قرضهای صحیفه اگر اونا نباشه به فوت میره. خب اونا هم زحمت کشیدن، حالا ما چیکار کنیم؟ ما الان شروع کردیم انشاءالله. ما به تفاوت نسختین رو من جمع کردم که دعا کنید انشاءالله 300-400 صفحه مطلب میشه، ما چاپ کنیم دیگه انشاءالله. اون 7 جلده که به هر کس میدن یه دونه هم از اونا بهش بدن. این دعا رو انشاءالله شما در این دهه داشته باشید، من روسیه موفق بشم، چون خیلی انصافا تفاوتهای قابل توجهی بنده کشف کردم که اونا رو اونجا ثبت ضبط کرده و خیلی خلاصه سرتون درد نیارم. الا کل حال، مرحوم آیت الله رضوان مرعشی می فرماید که من یک نسخه پست کردم برای تنتاوی از صحیفه سجادیه، یه نسخه بسته‌بندی کردم فرستادم مصر. حالا تنتاوی چی بود؟ تنتاوی در زمان خودش آقا شاید مفتی اعظم مصر بود. یعنی مفتی اعظم یعنی چی؟ یعنی مرجع تقلید. تنتاوی تفسیر نوشته به نام جواهر و تفسیر، البته منم دارم، خیلی زحمت کشیده، ولی در این حال تفسیر بزرگی است که خب خیلی از مطالبش در جاهای دیگه پیدا میشه، ولی خب زحمت کشیده. مرد عالمی بوده، حالا با همه مسائلی که داشته، مرحوم آیت الله رضوان مرعشی می‌فرماید وقت جواب تنتاوی آمد، دیدم مرد سنی مردانه اعتراف کرده که من صحیفه سجادیه را ندیده بودم. حالا چطور ندیده بودم؟ یه وقت آدم میگه آقا متاسفم که ندیده بودم. نه آقا، بنده متاسفانه ندیده بودم. نه، ایشون متاسفانه نوشته، نوشته من یک آدمی بودم که شقاوت و بدبختی من باعث شده بود این کتاب نورانی را ندیده بودم. یک مفتی اعظم اینطور اعتراف بکنه، شقاوت و بدبختی من باعث شده بود که ندیده بودم. بعد خلاصه ایشون نامه را چاپ کرد، آیت الله مرعشی. این جواب الان الحمدلله ایشون چاپ کردن در یک صحیفه های خیلی سابق، 40 سال پیش چاپ شده، در اونجا هست مقدمه اونا چاپ شده، نامه تنتاوی، که اون الحمدلله بنده در اختیارم هست و چند دفعه خوندم. همین جمله رو فقط به شما میگم از نامه این عالم سنی بزرگ که میگوید و اینی کل ما تأملتها وجدتها دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق. من هرچی دیدم در این کتاب دقت کردم، دیدم از کلام خدا پایین تره ولی از کلام بشر بالاتره. نفهمیدم این بشر چه بشری بوده که اینقدر مطالب عجیب غریب پربار، تمام اسرار عبودیت ربوبیت در صحیفه سجادیه است. انصافا عرض میکنم که اگر کسی صحیفه سجادیه را نبیند، این آدم در اسلام، در فهم معارف اسلام ناقص است. خواهید فرمود که آقا چطور، مگه قرآن بس نیست؟ نه بس نیست. چرا تعارف میکنید؟ مگه همه چی در قرآن هست؟ چرا نیست؟ ها؟ تعارف چرا بکنیم؟ هست. اما عزیز من ببین، همه چی در قرآن هست و تبیانن ده کل شی الا رب ولا یابسن الا فی کتاب مبین. اما قرآن شارح میخواد. این شعارهای وهابی هست میگن قرآن بسه، این شعارهای خوارج نهروان بود میگفتن قرآن بسه. نه، کجا بسه؟ حضرت امیر میفرماید قرآن باید شارح داشته باشد. و انما القرآن کتاب ناطق صامت، این عبارت امیر المومنینه، قرآن کتاب ناطق است به اعتبار اینکه همه مطالب درش هست، از اون طرف هم صامت هست، ساکت، چون کتابه. ها؟ کتاب که حرف نمیزنه. بنابراین میفرماید و لابد له من ترجمان، قرآن باید ترجمان داشته باشد، قرآن باید توضیح یک کسی بده، اهل بیت به قرآن توضیح بدن. یکی از چیزایی که قرآن را توضیح میده صحیفه سجادیه است. یه شیخی پیدا شده بود، خدا خیرش بده ارشادش کنه، من نمیدونم، هر کجا می نشست میگفتش که فقه قرآنی ننوشتن، من فقه قرآنی نوشتم. خلاصه یه روز با هم مواجه شدیم، گفتم ببین، خدا را بالا سرت، ببین بینک و بین الله، این که هر کجا میشیدی میگی که فقه قرآنی ننوشتم، من فقه قرآنی نوشتم، یعنی تو بدون مراجعه به اخبار قرآن کتاب نوشتی؟ گفت نه. گفتم پس چرا شعار میدی آخه بنده خدا؟ وقتی که تو آیه به آیات نماز میرسی، والله همینطور گفتم، تو از احادیث ابی بصیر بی نیازی؟ گفت نه. از احادیث زرارت ابن اعین بی نیازی؟ گفت نه. گفتم چرا به هر کوی برزن که میرسید جنجال پا درست میکنی؟ هر کجا میرفت آقا این برور، آقا من فقه قرآنی نوشتم. فقه قرآنی نوشتم، آشوب انداختن. چیه؟ قرآن کتاب الهیست، همه چیم درش هست، اما بعض جاهای قرآن که برای موعظه است خیلی آسونه، لا تأکل الربا، ها؟ اما یه جاهایی هست نه عزیزی من، توضیح میخواد. و جا ربک و الملک و صفن صفا، میگه خدا آمد، میگه خدا میاد، اینجا باید دست به دامن امام صادق بشی. قل هو الله احد، الله الصمد. رفتن خدمت امام صادق، آقا الله الصمد یعنی چی؟ فرمود الذی لا جوف له. صمد چیزیست که جوف نداشته باشه. هیچ نفهمیدن، عقب عقب آمدن بیرون گفتن سایه آقا کم نشه. تعارف نیست ها. حضرت سجاد میگه نفهمیدم، من نمیگم. یه چیزی بگم از حضرت سجاد براتون که به چند زبان با ترجمه بشه ما شیعیان افتخار کنیم. میفرماد ان الله عز وجل علم انه سيكون في اخر الزمان اقوام متعمقون فانزل قل هو الله احد. خدا میدانست در آخر الزمان مردمان ژرف‌اندیشی خواهند آمد، خدا قل هو الله را برای اونا نازل کرده. صمد مال اوناست. ببین بعضیا میگن که من نمیگم، مال بعضیا میگن، میگن این زمین از خورشید جدا شده، درسته؟ همه دیگه میگن نظریه علمیه. حالا این آیه را اگر ما به این طور بخوایم درست کنیم، شما تا را خدا دقت کنید، میفرد اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. ها الله اکبر و جعلنا من الماء کل شیء حی. آیا این کافران ندیدن که زمین و آسمان رتق بودن، ما فتح کردیم، باز کردیم از هم؟ حالا شما اگر این آیه را به معنای اون بگیری که زمین از خورشید جدا شده، حالا اگر من یکی از معانیش الان اینطور باشه، آیه طباطبایی چیزایی فرمودن یه چیزایی، میپرسم از شما، خدا ترا خدا این عرضم رو دقت کنید، خدا اعظم و اعز و اکرم و اجل از این است که به یک شتر چران این خطاب رو بکنه، بگه که مگه تو ندیدی زمین آسمان رتق بودن من فتح کردم. شما اگر یک نفر آدمی که درس نخونده دم دستتون باشه، شهریه مثلا، متمدن است، درس نخونده، شما میتونی به او عتاب بکنی بگی مگر ندیدی مولوی اینطور گفته؟ میگی هم چیزی؟ هرگز نمیگی، چون تو میدونی اون درس نخونده. خدای با تفسیر امیر المؤمنین فرمود فی القرآن آیاتون یفسر هزمان، در قرآن آیاتی هست که زمان اون را تفسیر میکند. بشر پیش میره به یه جاهایی میرسه، بابا قرآن برای همه سهمیه گذاشته، از عصر نزول تا انقطاع عالم، برای فیلسوف، پزشک، ریاضیدان، نمیدونم فضاپیما، برای همه خدا سهمیه گذاشته و سهمیه هاشون رو دریافت کنن. سفره خیلی بزرگ است. این فضا نوت باید به سهمیهش ببره، فقیه بیاد ببره، عارف بیاد ببره، پزشک بیاد ببره. بله قرآن کتاب فیزیک و شیمی نیست، هر کس اینطور بگه بی، قرآن کتاب آدم سازیه. ها آدم خودش فیزیک شیمی رو پیدا میکنه، ولی آدمیت در کتابای فیزیک و شیمی نیست. شما الان برو هر چی بخوای علم هست، اما آقای طباطبایی شدن اون در قرآنه. منتها برای این که ما بدونیم قرآن از جانب خدا آمده، در قرآن همه علم ها هست، اینو داشته باشید، اما نه به این معنی قرآن کتاب شیمی باشد، به این دیده نگاه کنیم، نه اینطور نیست. قرآن کتاب آدم سازیه، قرآن کتاب هدایته، اما همه علم هم درش هست. پس بنابراین یکی از شروح قرآنم صحیفه است. صحیفه را آدم نخونه، در اسلام، در درک معارف اسلام ناقص میمونه. انشالله تعالی خدا توفیق بده. حالا دعا بفرمید انشالله. این سید علی خان مدنی در بلاد عربی خیلی مشهور است. من یکی از چیزایی که ما را وادار کرد این کار را کردیم اینه که این آدم، ببینید جوانان عزیز، میگن یه وقت یه مقام ثبوتی داره یک کسی، یه مقام اثباتی، اینو داشته باشید. گاهی وقتا شخص مقام ثبوتی داره، اثباتی نداره. مثلا ها ممکن حضرت عالی یه دانشمند بزرگی باشید ولی هیچ کسی با خبر نباشه. به این میگن چی؟ میگن مقام ثبوتی داره ولی تو جامعه مشهور نشده، مقام اثباتی نداره. بعضی از علمای ما در بین تسنن مقام اثباتی ندارن، باید بریم یک عالم حرف بزنیم که این اینطور بوده، اینطور بوده، تا اینا رو ما عرض شود که متقاعد کنیم. اما سید علی خان مدنی در دنیای تسنن مقام اثباتی داره. چرا؟ اونا بهش میگن ابن معصوم. چرا گفتن؟ چون ایشون 7 جلد کتاب نوشته در علم بلاغت،
عربا در مقابل ادب خاضعن. آقا ادب، ادب نشون بده هر چی بهای میدن. یکی از دوستان ما، بگم شما خوشحال بشید، میگفت نمایشگاه کتاب بود در قاهره، اینو بگم شما خوشحال بشید، یکی از دوستان اهل علم من میگفت من اونجا بودم، گفت از فاصله ساعت 8 صبح تا 11 ببین خیلی حرفه ها، 350 دوره القدیر فروخته شد در مصر از ساعت تقریبا شاید اینطور بوده، فاصله 8 تا 11 350 دوره القدیر فروخته شد، میشه یک کامیون کتاب میشه. چرا؟ چون در مقابل ادب خاضعن. ابن معصوم مدنی، شما بهش میگم سید علی خان مدنی، شارح صحیفه کتاب داره شیعیان به نام انوار الربی فی انواع البدی، در زیر آسمان نظیر این کتاب نیامده در علم بلاغت نوشته، خیلی لطیفه. قبل از ایشون یه عالم سنی بوده به نام تقی الدین ابن حجه، اینو خوب گوش بدید، کنیش ابو بکر بوده، ایشون در علم بلاغت کتابی نوشت، یعنی در علم بدی، به نام خزانة الادب، کتاب بزرگیست که الحمدلله نسخه عتیقش در نزد من هست. ایشون در اونجا خواست یه شوخی بکنه، نوشت خزانة الادب او تقدیم ابی بکر. چی؟ چون کنیش ابو بکر بوده، خواست بگه من تقدیم میکنم از اون ورم، یعنی ابو بکر مقدمه، دو پهلو. سید علی خان رو دست اون بلند شد، نوشت انوار الربی او تقدیم علی، اینم اسمش هم علیه دیگه، انوار الربی او تقدیم علی، و انصافا رو دست ابن حجه بلند شد. حالا انشالله شما دعا کنید، من طمعم در درگاه خدا زیاده. ابن حجه عالم بزرگ سنیست، بحث علمی بحث سنشیه نیست، ایشون رفته از بدیعیه صفی‌الدین حلی کلی دزدیده. من یه مدرک به دستم آمده، یه مدرک عتیق به دستم آمده که ابن حجه رفته از بدیعیه صفی‌الدین حلی که شاعر بزرگشی از دزدی کرده رسمن. حالا اون در دستمه، انشالله دعا کنید، اونم من منتشر خواهم کرد، این مطلب بزرگیست. حالا به هر حال دیگه این سرگذشت صحیفه بود که گفتم روشن بشین، تا انشالله تعالی شبا از این دعای 12 مطرح کنم، جمله های را با هم از برکاتش بهره ببریم. بدون مقدمه من ده جایز نمیدونستم که این حرفا را بزنم. بیاخت صحیفه ای داریم، شرحی داریم، مثل قرآن علمای اسلام را به کار انداخته، همه لخت بیاییم بگیم که در صحیفه اینطور گفته، این ظلمه است. یه صلوات بفرستیم. خب حالا وارد دعای 12 میشیم که بنده انشالله شبا هر شب یه سهمیه از این خواهم خوند انشالله تعالی برای شما عزیزان، و انشالله از برکاتش استفاده میکنیم. اول عنوان دعا را به خاطر بسپارید، چون هر دعای عنوان داره. بسم الله الرحمن الرحیم، دعای 12 میفرمد و کان من دعائه علیه السلام فی الاعتراف و طلب توبت الالله تعالی. دقت بفرمید، موضوع دعا اعتراف به گناه است و توبه خواستن از پروردگار که خدا به پذیرت توبه نصیب کند. خب حالا خواهید فرمود که این حرفا را بعضی از زدن، ولی من به شما میگم آقا مگه امام سجاد گناه میکرد که میخواد اعتراف کنه؟ مگه گناه میکرد که میخواد توبه کنه؟ نه عزیز من، ببینید این حرف نیست، اجماع علمای ما بر این است که ائمه انبیا معصومند. آقا شما چی میگی؟ مت شاگردانشون، بعضی از این علمای ما بزرگان ما بودن که به عمرشون یه بدی نکردن، درده ائمه چی میگی؟ حالا جواب چیه؟ جواب اینه که میگن یکیش این است که اینا با این جمله ها میخواستن به مردم یاد بدن که مردم اینطور با خدا حرف بزنن، یک. دو این که گفتن اینا از زبان امت حرف زدن، زبان حال مردم بوده حرف زدن، که اینم جواب دومه. اما جواب سوم، جواب سوم را غنیمت بدانید که خیلی جواب مهمی است، و اون این است که بزرگان اولیا که ما خدمتشون شرفیاب شدیم، اونا می گفتن آقا حالا یاد دادن به مردم باشه، اون یه بعد قضیه است، یا زبان حال از قول امت، اونم یه بوده قضیه است. اما میگه اینا عمدتاً درک عظمت بود، یعنی انقدر این عظمت رو درک میکردن در مقابل این عظمت میموندن که چی بگن، فقط به آقا من بد کردم، بدی نکرده ها، از بس این عظمت بود میگفت من بد کردم، من لایق جلال تو کاری نکردم. فقط یادتون باشه عمدتاً درک عظمت بوده و الا یاد دادن به ما و اینا یه بود قضیه است. حالا آمدیم فکان من دعاه علیه السلام فی الاعتراف و طلب توبته الالله تعالی. امشب ببینید به هر قد که برسیم میگم به شما انشالله خیلی اسرار است در این دعا، بلکه انشالله تعالی خدا کمک کنه. ما با عافیت این دعا را که توضیح میدیم در این دهه متنبه بشیم و با عافیت توبه کنیم. چرا مرتب میگم با عافیت؟ چرا نمیپرسید؟ چرا نمیگم توبه کنیم؟ ائمه به ما یاد دادن ما هیچ چیزی را نباید آری از خدا بخواهیم، حتی توبه. ببین آقا هر چی میخوای از خدا بگو خدا اینو با عافیت همراه کن، بچه‌م در دانشگاه قبول بشه بگو با عافیت، این مادر را بندازم با عافیت، همه چیزی با عافیت بگید. حتی میفرمد استخاره میکنید بگید پروردگارا به من عافیت نشون بده. میفرمد اگر در استخاره عافیت نخواهید ممکن است یه پالیایی داشته باشه، عافیت بخواید خدمت شما. حتی توبه با عافیت یعنی چی؟ بله، مگه دعای ابو حمزه یادتان رفته؟ ها؟ مگه اولش نمیخوندیم الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدای منو با عقوبتت ادب نکن، گوش همو نگیر بپیچون، بدون عقوبت منو تو به توبه موفق کنه. بله خدا قادره. بالاخره اولیا اشیاد دادن ما هم میخواییم. خدای تو را قسم میدم به سید ساجدین، تو را قسم میدم به این عزای حسینی، ما را بدون ما را خدایا با عقوبتت ادب نکن، ما را با عافیت از تائبین و متنبهین قرار بده. الان شما ببینید این دهه دهه حره، شاید علت انتخاب و این که خدا فراهم کرده ما این دعا را انتخاب کردیم، دعای توبه را برای دهه دهه حره. اگه تو این دهه هم ما خودمون رو پاکیزه نکنیم چی میخواییم بکنیم؟ دهه عاشورا یعنی چی؟ اللهم انه يحجبني عن مسألتك خلال ثلاث. خلال جمع خلص، خله یعنی خلت و حالت. خدایا اللهم انه، انه یعنی چی؟ ضمیر به کجا برمیگرده؟ ها بسیاری از ضمیرها در عربی میاد ضمیر شأن بهش میگن، بعضی هم میگن ضمیر حکایت. ببینید شما وقتی میخواید صحبت کنید با دوستتون اول میگید که واقعیت این است. چی؟ این به کجا برمیگرده؟ این اصطلاح دیگه. شما هنوز هیچ شروع نکرده میگه آجم بیا واقعیت این است که من فردا محمد هم برم فلانجا. در عربی ضمیر شأن، ببین شأن اینه، این شأن مطلب این است. اللهم انه پروردگارا شأن مطلب این است که چی؟ حالا گوش بده. اللهم انه يحجبني عن مسألتك خلال ثلاث. خدایا سه خصلت مانع می شود که من از تو چیزی بخوام. عجب، سه چیز، سه حالت مانع می شود که من از تو چیزی بخوام. چیه این ستاله؟ و تحتونی علیها خلت واحده. خدایا سه چیز مانع میشه من از تو چیزی بخوام، یک چیز، یک صفت، یک حالت مرا وادار میکند که از تو چیزی بخوام. عجب سه چیز چیه؟ سه چیز مانع میشه که از تو چیزی بخوام، یه چیز وادار میکند که بخوام، اون سه چیز چیه؟ می فرماید که و
بله یحجبونی اونی چه معنی می شود از تو چیزی بخوام امرون امر تبیهی فابتعت عنه یه امری کردی به من در اطاعت اون امر درنگ کردم حالا میکنیم میگن بیشتر اهل جهنم المصوفون اونا هستن که کار به آینده موکول میکنن حالا میکنیم حالا میریم اهمیت نمیده و نهی النهی تنی عنه دوم چیزی که نمیگذارد من از تو چیزی بخوام نهیست چیزیست که منو از اون نهی کردی چیکار کردم در اولی درنگ کردم گفتم حالا میکنیم اما در نهی فاسرعت الی به سرعت رفتم به سوی چیزی که تو قدغن کرده بودی اونجا خیلی سرعت داشتم خب فنهی النهی تنی عنه فاسرعت الی سوم و نعمتون انعمت بها علی فقصرت فی شکرها خدایا نعمتی که به من دادی من در شکرش کوتاهی کردم چقدر خدا به ما نعمت داده اما اگر یه وقت یک گوشه یک ابرومون بخواد کج بشه شروع میکنیم به ناشکری خدا چشم داده هوش داده آبرو داده سلامتی داده آقا یکی از اولیا میگفت گاهی میریم عیادت یه مریضی میگیم چطوره میگه پزشک اجازه داده که ما بلندش کنیم تکیهش بدیم هی داده بیداد بلند میشیم میری میای به سرعتش یادت نیست حالا اگر یک چیزی مختصر کم بشه آقا احوال فرسیه دیدید در جامعه چجوریه من از عوض اینم میلرزه بدنم میگم حالت چطوره هی زنده ایم شکر خدا میگه من به جای خدا باشم میگه زهر مار ای میگه این همه نعمت را فراموش کردی یه نفر جوانی انشالله خدا همه مریضا را شفا بده یه جوانی مادرش برده بود دکتر گفت دکتر میگه من اصلا چیزی نیدم این چشم شروع کرده خود به خودی ضعیف میشه جوان 20 ساله اما تو چشمت سالمه قدر نمیدونی جوان عزیز یا پیر مرد یا من همه چقدر خدا نعمت داده و این تعدو نعمت الله لا تحصوها اینقدر که خدا نعمت داده به ما قدر نمیدونیم بله دخالت شکر نداریم حالا میفرماید که این سه چیز وقتی محمد تو چیزی بخوام مانعم میشه خجالت میکشم یکی اینکه در اوامرت من درنگ کردم اما چیزی که نهی کرده بودی به سرعت رفتم نعمتم دادی من در شکرش کوتاهی کردم اما اینا نمیذاره من از تو چیزی بخوام ولی یه چیزی وادار میکند که دیگه بیام جلو چیزی بخوام اون چیه الله اکبر و یحتونی علی مسئلتک تفضلک علی من اقبل به وجهه الیک و وفد به حسن ظنه الیک این چند جمله را عنایت بفرمید توضیح بدیم که منو وادار میکند از تو چیزی بخوام چی وادار میکند تفضلت بر کسی که رو کند بیاد به سوی تو و با حسن ظن بیاد به سوی تو ما با خوشگمانی باید بریم در خانه خدا ببینید یکی از چیزایی که اولا که اقبل به وجهه مرحوم صدر خام میفرماید که اقبل به وجهه کنایه است از این که این با تمام حواس و توبه و انابه داره میاد ببینید با اصلا رومو کردم به تو با تمام حواس دارم میام با جانم دارم میام به طرف تو بعدم میفرماید که با حسن ظن دارم میام پیش تو حسن ظن به چی میگن حسن ظن باید علمی باشه نه اینکه عوامانه باشه خدا نکرده توجه کردی یه وقت حسن ظن عوامانه است نماز نمیخونه مثلا نه بعضی شده میگم چرا نماز نمیخونی خدا بزرگ حالا نمازم نخوندیم بالا میگه خدا مخاطر چه کنم نماز منو این چی عوامانه است عوامانه مطالب باید پشتوانه علمی داشته باشد سوره کهف خوندید که یک نفر مسلمان بود یک نفر کافر
فاضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدهما جنتین من نخیل و حففنا جنتین من اعناب و حففناهما بنخل و جعلنا بینهما زرعا. خیلی زیباست. دو تا باغ به این داده بودیم، تشکیلاتی چقدر سبز و خرم و بله. کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا و فجرنا خلالهما نهرا. از این باغها یه نهری هم جاری می شد و کان له ثمر. خلاصه یک دوستی داشت، این کافر صاحب باغ، آمد دید این داره کفر میگه. بله. فدخل جنته، خدا نکند که بشر به این زندگی دو روزه بخواد مست بشه، خدا را فراموش بکنه. فدخل جنته و هو ظالم لنفسه، وارد باغ خودش شد. اینجا یه نکته یه مهم براتون یادگار انشالله بگم، حواستون جمع باشه، منتم بر سرتون نمیذارم. اینجا نکته قرآنی شنیدنی داریم. فدخل جنته، این کافر وارد باغش شد و هو ظالم لنفسه، در حالی که ظلم به خودش میکرد. گناه ظلم به خود دیگه. چی گفت؟ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. الله اکبر ای بشر. گفت هیچ وقت گمان نمی کنم چون تشکیلات من یک روز به هم بخوره است، از بین نمیره. خیلی عجیبه، چقدر قرص بوده خیالش. ما اظن هم ان تبید هذه ابدا و ما اظن ساعت قائمه، قیامت که مثلا در کار نیست. حالا اینقدر این ببینید، این حسن زن خیلی دیگه احمقان است. ماده میگه این چی به هم نمیخوره، قیامتی هم در کار نیست. حالا اگر قیامتی هم بود، ولی این ردت توی لاربی لعجدن خیر من ها منقلبا. اگر حالا برفت قیامتی هم بود، ما رفتیم اونجا هم یه تشکیلات بهتر از این به ما میدن. این چه چیزی نیست. این حرف رو زد و رفت. آقا یه بلایی آمد، این باغ زیر رو شد. قرآن زیبا تصویر میکند، میگه میگوید که وقتی آمد دید که باغ به هم ریخته، سوخته، همه چیز از بین رفته. فقط به یقلب و کفیه، دیدی در خیلی ناراحت بشین دستاشه به هم فشار میده میماله. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. نعم اینطور بگفت، حیف، چقدر خرج کرده بودم من اینجا، چه کرده بودم. اول نکته قرآنی رو بگم بعد حسن زن رو پی بگیریم. میگه این رفیقش آمد گفت ها نگفتم کفر نری، کفر مگو، دیدی چی شد. میگه فلولا اذ دخلت، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. الله اکبر. حیف حیف آقایون خواهران، من شما را نمیگم چه اهل فضیلتید، ولی حیف حیف این چه از مغز مردم بیاد بیرون که ما با خدا چه حرف بزنیم، با جانمون حرف بزنیم. آقا اگر یه ذکری هم که میگیم، آقا خدا میدونه فوراً این بعد عوامانه میاد غلبه میکنه. پارسالم براتون گفتم آقا این ذکر بگو، چند دفعه بگم، شب بگم، صبح بگم، خراب کردی دیگه. نیتش چی باشه؟ گفت یه وسواسی آمد در نجف اشرف، یکی از مراجع تقلید، گفت آقا من هر کار میکنم نمیتونم نیت کنم. گفت تو برو بی نیت نماز بخون، من فتوا دادم، برای تو عیب ندارم. رفت برگشت گفت آقا نتونستم بی نیت بخونم. گفت دیدی دلو دیدی نیت یعنی چی؟ اولم میشی میری و لیوان آبو برمیداری میخوری نیت. آقا اذان ظهر از رادیو شنیدم، بلند شدم بستونم دادم بالات، نیت یعنی همین که فهمیدم دارم نماز ظهر میکنم، این نیت دیگه. نیت نیت مشکل نیست. آقا خدای من میدونه ما خیلی دور افتادیم. این کافر اومده میمه باغ به هم رفته سوخته، این مسلمان آمد گفت که میدونی اگر اینجا میگفتی ما شاء الله که ورد نیست که دیگه، حالا بعضی فرام ورده، نه ورد عزیز من، نه حقایقه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. میگه اگر اینطور میگفتی اینطور نمیشد. با تمام جانت ما شاء الله. یه دعای عزیز القدری هست همتون بلدید، اما امان از این بلد بودن ها چه کار دست ما میده. اون خانم آمد گفت، میدونی که زن همسایه مثل معروفی است، آمد گفت هم پلو بپزد چی کار کنم، بلد نبود. زن همسایه بهش گفتش که برو برنج اول پاک کن، گفت بلده. خیس کن، گفت بلده. بریز تو دیگ، بلده. اجاق روشن کن، گفت بلده. نمکم بریز، گفت بلدم. آتو خوب همه را گفت بلدم. گفت یک خشتم بذار دهنت، چیز اون دیگه خشت خام، بینی خشت خام بخار میزنه گل میشه دیگه. رفتید که هیچی پلوش بیچاره شده گل پلو. گفت این چه دست رو من دادی؟ گفت والله من چه دهنم وا کردم، تو گفتی بلده. بلدم، به خب بلدی دیگه. امان از این بلد بودن آی ما. غزالی در مورد بلد بودن یه چیز خیلی پیچیده ای دارد، امشب نمیرسیم بگیم. البته غزالی من خیلی چیزش نیستم، مثل بعضی هم مستش بشم، غرقش بشم. نه واقعا هیچ کس غرق نمیشیم، نه من نه شما. اصلا ما در غیر معصوم غرق نمیشیم. به غیر معصوم که میرسی باید یک روش، یستمعون القول فیتبعون احسنه. ببین چی میگه، چیز خوبی گو بگیر. چون فلان کس گفته هم چیزی نداریم، فقط در معصوم. چرا؟ چون امام صادق گفته داریم، چون پیغمبر گفته تعبد میکنیم. اما حالا نه. یه وقتی یکی از عرفای خیلی مشهور و معروف که خیلی ها درش غرق شدن که اسمشو نمیارم، من دو به دو رسیدم خدمت علامه طباطبایی، گفتم آقا نظر مبارکتون در مورد عارف چیه؟ فرمود بعض حرفاش دقیق است. فقیشم غیر از من و اوشن چیزی نبود، هیچ دوتایی و آقا یه اده غرق شدم. فرمود خوشبینم. حالا من در غزالی غرق نشدم، ولی خب عالم بوده، بزرگی بوده و خطا هم زیاد داشته. حالا اگر صلاح بود بذار بینم ممکنه در مورد بلد بودن و نبودن از روی تحقیق دارد یه چیزایی براتون بعدن عرض بکنم. حالا میخوام اینو بگم، زیاد مصدقتون نشم. عرض میشود که در اول مفاتیح الجنان نگاه کنید، من هر وقت مفاتیح رو دست میگیرم یه هدیه ولو ناقابل برای حاج خباس میفرستم، خیلی زحمت کشیده، کتاب نفیسی فراهم ساخته. در اولش میگوید که شیخ ابن فهد هلی بعد حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که هر کس حاجتی داشته باشد بعد از نماز صبح این دعا را بخواند و بعد از اون حاجتش را بخواهد خدا مرحمت میکند. چی مرحمت میکنه؟ اگه بخوای عوام بازی بکنی هیچ چیزی میدن به آدم، اما در مزامینش دقت بکنی. در مزامینش چی میگه؟ در مزامینش میگه ما شاء الله لا ما شاء الله، هر چه خدا بخواد اون میشه، نه اون که مردم بخواد. نه آقا فلان کس اصلا دوست نداره من به فلان رتبه برسم، به اون مربوط نیست. ما شاء الله و این کره الناس، هر چه خدا بخواد اون میشه، دو یکی بدش هم بیاد. اینا رو تا بخونی حاجتت برآورده میشه. حالا این دو جمله رو فقط بگم. پس حضرت سجاد اینجا به خدا عرض میکنه که فقط یه چیزی مرا وادار کرد که از تو بخوام. اون چیه؟ میدونم تو تفضل داری بر کسی که با تمام جانش بیاد به در خانه ای تو، با حضور قلب، نه فرمالتن ها، با حضور قلب. حضور قلب. یکی هم با حسن زن بیاد در خانه ای تو. حسن زن یعنی چی؟ برادران خواهران، حسن زن یکی این است که باید بدونی که خدا ارحم الراحمینه، اکرم الاکرمینه. ما گناه هم بکنیم، نباید بکنیم، ولی بالاخره نیاز داریم، باید بریم به او بگیم. دعا رو مستجاب میکنه. و در گذشته عرض کردم بابا به قصد امتحان کردن خدا بیایی نمیشه، این سوء ظنه، برم ببینم میده. خب میده دیگه، در حدیث میفرماد که چیزی را که از خدا خواستی بدون حاجت دم در اصلا. ولی منتها ما چیکار میکنیم؟ ما چون شک و تردید داریم بالاخره کتک شک و تردید را میخوریم، اما بازم چیزی به حساب ما میریزن انشاءالله. بقیه مبحث باشد برای فردا. السلام علیک یا ابا عبدالله. خلاصه بگم، وقت رو نگیرم، دهه عاشورا مهم است. آی مردم، وقتی میگم نگید که اون شیخ جعفر ششتری بود. والله روی منبر حسینی قسم خوردم، اهل قسم نیستم، باور بفرمید. شما ببینید، هر کس آمد در خانه امام حسین یه چیزی گرفت. شیخ جعفر ششتری رفت علم لدنی گرفت. بگو اون مال 100 سال پیش بود، نگو این حرفو. میگم والله گفتم رو منبر حسینی یه چیزی بگم براتون یادگار بماند. اگر کسی در این شک و تردید داشته باشد، او شیعه نیست، منکر قرآن اصلا، نفر شیعه نیست. اون چیه؟ اون این است. شما در قرآن خوندید که محکم خدا اصرار داره میگه ولن تجد ها لسنت الله تبدیلا، هرگز سنت خدا عوض نمیشه. حالا این یه شرحی داره، بنده در وقتش توضیح دادم سنت خدا چند جور هست و چرا عوض نمیشه. فقط در بسته و سربسته میگم، یکی از سنن تکوینیه الهیه که به خود امام حسین هرگز عوض نمی شود شفاعت امام حسین. یکی از سنن تکوینیه الهیه که هرگز عوض نمی شود. بله، شیخ جعفر میگه که گرهی در باطن داشتم. خلاصه طولانی نکنم، من در اول محرم ملتزمم تقریبا که یادشیم بندازم تا چیزی بگیرم. میگه رفتم در خواب دیدم که واقعی کربلاست، خیمه امام حسین پیدا کردم، آقا این جیر، این عقده باطلی الان باز میشه. رفتم در خیمه دیدم بله، یکی استاده. گفتم به آقا بگید که شیخ جعفر آمده. اون شخص آمد بیرون، گفت بله. آقا میفرمایند بفرمید. وارد شدم، دم پیره مردی استاده، محاسن سفید. چیه این؟ تو خواب الهام شد که نم شیخ، اینم حبیبی مظاهر. یا ابا عبدالله، موت شده با تو بازی میکنن، با مجالس تو بازی میکنن، با خدا بازی میکنن. ما بازیگر نیستیم، اما اینقدر بدانید اهل بیت فرمودن مهمان که آمد حتما یه چیزی بهش بدین. الان شما همه تو مهمانان امام حسینید، همه تو مهمانان از زهرا هستید. خودشون فرمودن غیر از این فکر بکنی سوء زن میشه، سوء زن نگشت محروم میشی. فقط این دوتا کلمه رو بدونید، سوء زن کردی دیگه محرومی، اما حسن زن. ببین الان من مهمان امام حسینم، میدونم اون چیزی میده، تا من اینطور باید فکر کنی. میگه نگاه کرد به صورت حبیب، فرمود که حبیب شیخ مهمان ماست، چیزی براش بیار، آخر از مهمان پذیرایی میکنه. فرمود اما الماء فلا یوجد عندنا. آب که در خیمه ها نیست، اما آرد و روغن در خیمه ها هست. میگه فسن امن هما شیئن، حبیب چیزی میگه از اونا ساخت گذاشت جلوی من. یا ابا عبدالله، مهمون دعوت کردن آب ندادن، از آب هم مضایقه کردن کوفیا، خوش داشت. خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. زن تشنگان هنوز به ایوق میرسد، فریاد الاتش ز بیابان کربلا. فرمود آب در خیمه ها نیست حبیب، آرد و روغن هست، چیزی از اینا بساز. شیخ میگوید فسن عمین هما شیئن. اول دهه عاشورا صاحب، ببین یه دمیان میگن که من دیدم تو مجالس گاهی وقتا میگه مریض نرم، حاجت داره، حاجت نداری برو بیرون. این حرفا را ترک کنید. یا ابا